اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مربوط به فصل پنجم بود، 35 بود و در صفحه 377 همین جلد دوم اشاره شد، در سطر دوم صفحه 377 آمده است که فعل کل کائن فی عالمین هازا لابد من سبق العدم علی و جعله من الاسباب، معناه تخلیت الماده عن صورت سابقه، که عدم یکی از مبادی به حساب می آید. اون چه که در فصل 35 آمده و در صفحه 377 همین جلد دوم بهش اشاره شد، در صفحه 383 به عنوان فصل 38 مبسوطاً بحث می شود. و اون فصل 38 این است که فی انه لا یشترط فی الفعل تقدم العدم علی، و اگر برخی ها سبق عدم را شرط کردن، این معناش آن است که علت حاجت را حدوث می پندارن و تا شیئی حادث نباشد پدید نمی آید و معلول نخواهد بود. پس حادث شدن هر شیئی، موجود شدن هر شیئی که واجب نیست، متوقف بر سبق عدم است، که هران عدم جز مبادی قرار می گیرد. تفصیل این بحث در فصل 38 که از صفحه 383 همین جلد دوم شروع می شود خواهد. اما اونچه که مربوط به فصل 36 هم است که محل بحث بود، این است که قوه جسمانی نمی تواند در کانه تامه در نشأه طبیعت اثر کند، یک، نمی تواند در کانه تامه در ماورای طبیعت اثر کند، دو، نمی تواند در کانه ناقصه در ماورای طبیعت اثر کند، سه، نمی تواند در کانه ناقصه به نحو مطلق و بدون قید و شرط در عالم طبیعت اثر کند، چهار، بلکه فقط می تواند در قلمرو طبیعت در کانه ناقصه مشروطاً اثر کند، پنج. این امور خمسه از این فصل 36 به دست می آید. مطلب بعدی آن است که اگر بحثی از علت جسمانی و قوای جسمانی اینجا مطرح شده است، برای آن است که بحث در علیت و معلولیت است و علت تقسیم شده است به این که یا مجرد است یا مادی. از این جهت از علل جسمانی که مؤثرن در بحث علت و معلول سخن به میان آمده، وگرنه بحث علت جسمانی و تأثیر امور جسمانی و مرحله قوه و فعل مرتبط است. لذا برخی از احکام علت جسمانی را در جلد سوم اسفار در بحث قوه و فعل ذکر می کنند. مطلب بعدی آن است که در نهایه سیدن استاد مرحوم علامه رضوان لعلی، که خب چون جا به صورت اساره تدوین شده است، دو تا مسئله در یک فصل ذکر شد. یکی این که علت جسمانی لا تفعلو الا بمشارکت الوز، این یکی. یکی این که علت جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر است، این دو مطلب. این دو مطلب تو قالب کتاب های حکمای مشا آمده، یعنی اشارات مبسوطن بحث کرد، تحصیل جناب احمدیار مبسوطن بحث کرد، حالا در اشارات به عنوان دو تا تنبیه یا دو تا اشاره یا یک اشاره و یک تنبیه، بالاخره دو مسئله است و هیچ هم با هم ارتباط ندارن، فقط موضوعشون یکی. دو تا مسئله است که هیچ پیوندی بین اینها نیست، فقط موضوعشون یکیه. القوة الجسمانية لا تفعل الا بمشاركة البعض، این یه مسئله است، و القوة الجسمانية متناهية التأثير و التأثر، این مسئله دیگه است. در نهایه چون بناش بر اختصار بود، این دو مسئله که در حکما دو فصل یا دو اشاره یا دو تنبیهش میکردن، ایشون در یه جا ذکر کردن. نه اینکه برای اینکه قوه جسمانی لا تفعلو الا بمشارکت الوز چند تا برهان اقامه بشود که این مسئله این که قوه جسمانی مثلا، نه اینکه قوه جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر است، برای او چند تا برهان ذکر بشود که یکی از اون مسائل این است که قوه جسمانی لا تفعلو الا بمشارکت الوز، هیچ کدام به دیگری ارتباط ندارد. دو تا مسئله است، موضوعشون یکی، محمولاشون فرق میکند و در قالب این مسائل و بحثایی که مثلا طبیعی به عهده دارد، موضوع مسئله شبیه هم است و محمول مسئله متعدد است. یه مسئله این است که قوه جسمانی متناهی و تأثیر و تأثیر است، این یک. دوم این که قوه جسمانی هیچ کار را بدون شرکت به وضع انجام نمی دهد. این دومی دلیل بر اولی نیست. دلیل اولی ادله خاص خود مسئله اولاست و دلیل دوم مسئله خاص اولاست. اینا کاملا منقطع ارتباط هستند. نه چرا؟
چون
که با یه سری امور خاصی ممکن است که با اوزای نامتناهی، نه مع الواسطه ممکنه امور غیر متناهی انجام بدن دیگر، مگر اونهایی که مجردن و کارهای نامحدود میکنن بلا واسطه که نمیکنن که، خب کار خیلی شما واسطه است. غرض آن است که دو مسئله است، دو تا فصله بالاخره. خب اون بعد از اثبات نیست، بعد از اثبات تناهی است البته. لذا تو قالب کتاب‌های مشائین اینا منقطع الارتباط از همه، یا دو تا فصل است، یا دو تا اصل است، یا دو تا اشاره است، یا دو تا تنبیه است، یا یک اشاره و یک تنبیه است. حالا در نهایه برای اختصار، این دو تا مسئله منقطع الارتباط در یه جا ذکر شده، نه اینکه یکی دلیل دیگری باشد. مطلب بعدی آن است که در تقریر این مسئله هم از اسفار میشد کمک گرفت در جلد دو، هم از جلد سوم، و اون رو در حالا به صورت تفصیل دارم بازگو میکنم که در صفحه 378 همین جلد دوم هست. میفرمان که و این عرفت زیادت شرحن فنقول کل قوت تقتضی اثرا فعلا، یعنی کل قوت فاعله، چون قوه دو قسم است، بعضی فاعل است بعضی منفعل. هر قوهی که فاعل باشد از این حال بیرون نیست. فلا یخلو اما ان یکون تأثیرها مختصن به محل معین، حتی یکون تأثیرها فی غیر ذالک المحل مترتبن علی تأثیرها فی ذالک المحل، حتی یکون کلو ما نکل ما، حتی یکون کلو ما هو اقرب الی کان اولا به قبول ذالک الاثر به امان لا یکون کذالک. قوهی که میخواد اثر بکند یا نیازمند است به این که اول محدوده خود اثر بکند، بعد در خارج از محدوده، به تعبیر دیگر اگر بخواهد اثر بکند باید اون اثر پذیر با ماده این یه نسبتی داشته باشد، نسبت غرب و بود و امثال زاله، یا نه آزاد است. هر قوهی که بخواد اثر بکند یا رهین است یا آزاد. اگر این قوه که در تأثیر آزاد است نسبتش به جمیع ازمان و اماکن علی السواست، چه این قوه میشه مجرد. در محدوده تأثیر یقینا مجرد است، و اگر در محدوده تأثیر مجرد شد، چون تأثیر شأنی از شؤون وجود است، یقینا در محدوده وجود هم آزاد است. ممکن نیست چیزی در محدوده وجود، در اصل وجود رهن باشد که در جای معین در شرایط معین موجود است، ولی تأثیرش نسبت به جمیع ازمان و اماکن علی السواء است. از اون طرف ممکن است چیزی در، اگر شیئی در محدوده تأثیر نیازمند بود یقینا در محدوده هستی هم نیازمند است، این روشن است. ولی اگر چیزی در محدوده هستی نیازمند بود آیا در محدوده تأثیر هم نیازمند هست یا نه، که این فصل عهده‌دار اثبات این مطلب است. چون تأثیر و ایجاد شأنی از شؤون وجود است، این مقدمه. اگر وجود یک شیء رهین یک ماده بود که در غیر اونجا اصلا موجود نبود، این دو، چنین شیئی به چنین فاعلی تأثیرش آزاد نیست، که در هر جا بخواد اثر کند، در هر زمان بخواد اثر کند، در هر چیز بخواد اثر کند، این ممکن نیست. اگر هم مسئله استقرا مطرح است، برای تنبیه است نه تعلیل. تعلیل قضیه اینه. اونگاه تنبیه قضیه به عنوان شاهد این است که خب اگر آتشی در یک جای افروخته شد، چرا در مکان دور اثر نمی کنه؟ چرا در زمان دیر اثر نمی کنه؟ دیر و دور بر او خیلی فرق داره. چرا اگر بخواهد در یه شیء دوری اثر کند یا در شیء دیری اثر کند، حتما باید در شیء نزدیک اثر کند؟ اولا چرا اثر پذیرهای او چیزهایی هستند که با بدنه او ارتباط دارند، نزدیک بدنه او هستند، مجاور بدنه او هستند؟ سرش این است که تأثیر و ایجاد شأن هستی یک شیء است. این یک هستی شیء اگر رهن یک ماده بود، هستی او در مدار بسته است. دو، قهرن تأثیر و ایجاد او آزاد نیست. برهان مسئله این است. اونگاه اون شواهد حسی که ما میبینیم آتشی که اینجا افروختن همه جا را یکسان روشن نمی کند، بلکه مجاور خودش گرم می کند، اون مجاور مجاور دیگر را و هاکذا، اینه تنبیه مسئله است، تأیید مسئله است. و اگر یه موجودی مبدع فائلی بود و نسبتش به جمعی اشعار سوا بود، تأثیر او رهین هیچی نبود، معلوم می شود چنین شیء مجرده. چنین شیعی در اصل هستی رهنه چی نیست، برای اینکه کارش رهنه چی نیست. منتها این رو اگر به صورت کتاب مدرسی و کلاسیک بنوشتن خیلی فرق میکرد. حالا مراجعه فهمید که بین صدر و ساقه چه ناهماهنگیست. فهمو هر قوهی که تقتضی اثرن به فعلن فلا یخلو، اما آن یکون تأثیرها مختصن به محل معین. اینو با دو جمله تفسیر میکنن. تأثیرها مختص به محل معین باشن چی؟ یعنی حتی یکون تأثیرها فی غیر ذالک المحل مترتبا علی تأثیرها فی ذالک المحل. این تأثیرها فی ذالک المحل نه معنیش نیست که اول در ماده خودش اثر بکند. تا آخر بحث این میآید که این نیروی جسمانی اگر بخواهد در غیر اثر کند، اول باید در بدنه خود اثر کند. این اول یه مقداری با عرفی بودن مسئله درک می شود، ولی سابقه فلسفی ندارد. مثلا اگر آتش بخواهد چیز دیگر رو گرم کنه، مشتعل کنه، اول باید خود اون زغال رو، خود اون هیزم رو، خود زغال سنگ رو گرم کنه. این یه امر عرفی است. وقتی سابقه فلسفی می پذیره، معلوم میشه که این مراد نیست. الان بحث در ماده و صورت است. حالا هیولا که گرم نمیشه، سرد نمیشه. خب پس منظور چیه؟ منظور اینه که این در محل خود اول اثر کنه یعنی چی؟ یعنی هیولا رو گرم کنه، سرخ کنه. این چی منظور؟ اینه که حکیم سبزوار رضوان الله علیه تعلیق لطیفی در ذیل صفحه 378 داره. میگن این تأثیر مشترک لفظی است، گرچه جامع داره ولی به دو معناست. تأثیر در غیر معنیش روشنه که غیر رو گرم بکنه، بسوزونه بکنه. تأثیر در بدنه خود، در محل خود، یعنی واسطه باشه. واسطه باشه یعنی چی؟ یعنی فیضی که از فیاض میرسد، فیضی که از فیاض میرسد، اول به وسیله این صورت مرور میکند به اون ماده. فیضی که از فیاض میرسد، از کانار این صورت به اون ماده میرسد، نه اینکه این صورت اولا در این ماده اثر میکند بعد در غیر اثر میکند. ماده، صورت در ماده اثر نمیکند. صورت در چیزی اثر میکند که با ماده پیوند نسبتی دارند. این که فرمود اول در ماده اثر کند بعد در غیر، نظیر این نیست که اول مثلا این نیروی جسمانی آتش اول هوای مجاور خود رو گرم میکند، واقعا اثر میذارد، بعد در هوایی که مجاور مجاور است اثر میکند. این اولا فاولا اثر میگذارد. این معنای ترتیبی در تأثیر است. اما وقتی گفته شد اول در ماده خود اثر بگذارد بعد در بیرون، معناش نیست که اول هیولا رو گرم کنه سرخ کنه بعد جای دیگر رو. معناش اینه که اول در ماده خود اثر بگذارد یعنی چی؟ یعنی فیضی که از فیاض می آید از بستر این صورت عبور می کند به این ماده می رسد، که این ماده واسطه در فیض، معبر فیض و سرپل فیض است. به وسیله صورت فیض به ماده می رسد، اونگاه این صورت بخواهد در چیزی دیگر اثر کند، اون چیزی دیگر باید با ماده این ارتباط نسبت داشته باشد، غرب باید داشته باشد. این تعلیق را مرازی فرمی؟ اون چی درسته؟ نه، منظور این که این عبارت محض رو مرازی فرمی، در عبارت محض آن است که آها این دوتا لفظ یه معنا نیست، یعنی مسیر باشه. بله، این عبارت صفحه دوم رازی فهمید، صفحه 378. حتی یکون تأثیر این صورت قوه فی غیر ذالک المحل مترتبا علی تأثیر این قوه فی ذالک المحل. این دوتا تأثیر به یه معنا نیست. مثلا این نیروی جسمانی اگر بخواهد اون هوای مجاور در مرحله دوم را گرم بکند، این مترتب است به اینکه هوای مجاور خود را گرم بکند، هوای متر اول را گرم میکند بعد هوای متر دوم را. این درست تأثیر در متر دوم مترتب است بر تأثیر در متر اول. هر دو جا تأثیر به معنای تغییر است من خود خودش. اما در متر آمده که اگر این نیروی جسمانی بخواهد در غیر اثر کند، باید اول در محل خودش اثر بکند. محل خودش اثر بکند یعنی چی؟
تأثیر به محل خودش نیست.
فیزیکی
البته. اول داره یا تأثیرش
مختص
به محل معین، این محل معین
چون محل خودش. بله.
میتونه محل مجاور
که هست، چون محل معین دارد، میگن اول در محدود خودش باشد. میبینید در پایان هم در صفحه 378 ملاحظه فرمایید، در صفحه 378 سطر اولی که بگذاریم از سطر دوم و لیس لقائله یه پاراگراف شروع میشه تا میرسد به پایان این پاراگراف قبل از این رجعته در صفحه 379. اونجا میفرمان به این که والماده ازا حدثت فیها صورتون او کمارون من الجوهر المفارق کانت این ماده هیل منفعلتو به نفسها لل متوسطتو بین المنفعله و بین غیره و هناک لم تکل المادتو هیل فائله بل المتوسطه و بین المعنیین فرقان. خب حکیم سبزواری این فرمود به این که و به هازل در همین تعلیقی در صفحه 378 دارن به اون التأثیر فی الموضعین لیسه معنا واحد، فإن تأثیر این قوه در غیر این است که اون قوه فاعل طبیعی غیر است، و فی مادت نفسها یعنی این قوه واسطه است که یمر رو بر این واسطه فیض اون چه چیزی که ما فوق اوست اولا بعد به این ماده میرسد. و این معنای تأثیر به دلیل قول مصنف است در آخر فصل که فرمود بل هی شرطن لقبولهی ما تقبلو من لوازم تلک السوره، که در پایان صفحه 379 پایان صفحه 379 اینچنین فرمودن، سطر آخرش این است که و کذا کل قوت حالت فی محلن فانها غیر مؤثرت فیه، هیچ قوهی در محل خود اثر نمی گذارد. پس اینکه شما گفتید اول با در محل خود اثر بگذارد یعنی چی؟ فرمان بل هیه یعنی این قوه شرطن لقبول این محل ما یقبل را من لوازم تلک القوه. این معناش. و تعبیر دیگر مختصن اولا در خواهد حقیقا بر در مطلب دیگر اون است که
محل معین همون محل اقرب و مجاور هست
و
محل آخر اون محل
ابعد
هستش.
نه اون اون بله اون محل اولاً و ثانیاً خواهد بود. اون اصل تقسیم آن است که یا متوقف است بر یه مختص است به یک محل یا نسبتش به جمعی محال عرصت باست.
اگر در محل دیگر بخواد اثر بکنه متوقف بر اینه که در این محل
بله.
محل
معین اولاً و ثانیاً و ثالثاً همه در طول همه بله. الاغرب و فالاغرب، یعنی وقتی این اغرب تمام شد، تأثیر تمام شد، دیگر نمیتواند در هیچی اثر بکند مگر در محل معین. اون محل معین که اثر پذیر شد دیگر نمیتواند در چیز اثر بکند مگر در محل معین که محل ثالث است و هاکذا و هاکذا. یا این چین است یا نسبتش در رتبه واحده به جمیع محال عرصه باست. اگر یک نیروی نسبتش به جمیع محال و اماکن و ازمان عرصه با بود چنین نیروی مجرد، چون معلوم شد هستیش رهن نیست. و اگر یک نیروی نسبتش به محل معین است، المعین و ثم المعین و ثم المعین، در هر مرتبه در محل معین اثر میکند، اول از خیشتن خیش شروع میکند، بعد به مجاور خود ولا غیر، بعد به مجاور المجاور و هاکذا، همیشه در یک محل معین اثر میکند ولا غیر. یا این چین است یا آن چین. اگر آزاد بود مجرد است، اگر رهن بود ماده است. آخر اگر چون چه چرا در درجه اول منازه فرقی در پایان این صفحه؟ خب اون الف لامش دیگه الف از مضافلی هست، چون برای این که در پایان این صفحه 379 آمده است که فکذا حال کل محلن لما یحل فی و کذا کل قوت حالتن فی محلن. هر قوه با اینکه قبلا فرمودن اول در محل معین اثر بگذارد، این محل معین اگه محل خودش باشد تأثیر او به معنای شرط پذیرش است. شرط پذیرش است یعنی چی؟ یعنی این نیروی جسمانی که در یه محلی حلول کرده است مؤثر در اون محل نیست، مؤثر و مبدع مفارق است، منتها این معبر است. اول باید به این صورت بگذارد بعد اون ماده پذیره. خب این تعلیقه برای اون بود که تا پایان فصل این مشخص بشه. بعد با دو جمله ای رو تفسیر کردن، حتی یکون تأثیرها فی غیر ذالک المحل مترتباً علی تأثیرها فی ذالک المحل. باز همین را به بیان دیگه تفسیر کردن، حتی یکون کل ما هو اقرب الی کان اولا به قبول ذالک الاثر. این اولا همون اولو الارحام بعضهم اولا بعضن است دیگه. در فلسفه تو بحث های نظری اولای به معنای ارجح و مستحب و اینا اصلا وجود ندارد. در حکمت عملی البته ما اولا داریم، اما از تو فلسفه از اولا وجود ندارد، مکروه و مستحب وجود ندارد. قضیه در فلسفه بیش از سه جهت نیست، ضرورت است و امکان است و امتناع، باید است و لاغیر. نه تنها لا یوجد و شیء و الاولویه، لا ینتفی شیء بالاولویه، لا یثبت و شیء بالاولویه. این حکمت عملی است که قضایای او پنج جهت دارد، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه. ولی در حکمت نظری ما یه چیز داشته باشیم که شبیه مستحب و مکروه باشد نخواهیم داشت، الا ولا بود ضرورت است، الا ولا بود امتناست، یا هست یا نیست. اگر هست اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگر نیست اشیاء ما لم یمتنع لم یودع. خب این اولا اولا تعیین است. و اما ان لا یکون کذلک، این تقسیم اول. تقسیم اولیان چی؟ یعنی فلا یکون تأثیرها فی محلن مترتبن مترتبن علا تأثیرها فی محلن آخر. این داشت. اما اون شعر شد این نظم سنایش رایت نشده اینه که اگر اینها را بخوان در حد مثال ذکر بکنن باید مثال الاول یا مثال الاولا القوت الناریه و مثال الثانیه القوت الکذا، یا اگر نخواستن به صورت مثال ذکر بکنن چه این که مناسب هم تمثیل نیست، باید فهمان عمل اولا کذا عمل ثانیه کذا. اما بیان تفکیک کنن، اولی رو به عنوان مثال اول ذکر بکنن، دومی رو دیگه به عنوان مثال ذکر نکنن، بگن عمل قوت الفلان، این ناهماهنگی بین ذیل عین است. خب به هر تقدیر همون مثال اول قوه ناری است و این تأثیرش مختلف است به حسب قرب و بعد لما از طرفیه بالقیاس الى محلها. منظور از این وضع هم البته نسبت است به محل. فکلو ما اینجا هم کلو ماست. فکلو ما کان اقرب الی وصول سخونت به او اشد و اقدم است. فالقوه همه اینچنین بود، میفهمیم که تعلق به جسم دارد. حالا تعلق به عهد انهای سگانیست که در نوبت قبل گذشت، یا فعل ماده است یا علل موضوع است یا محل ماده بل محل، یا صورت جوهری است یا عرض است یا نفس، یا فی است یا علاست یا ما. اما لحتیاج ها فی ذاتی ها الازالک الجسم مثل قوه ناریه، و اما لحتیاج ها فی فائلیت ها الالجسم لا فی ذاتی ها مثل نفس. خب ببینید، یه جا قوه ناریه است مفرده، یه جا نفوس است جمعه. کتاب فنی نوشته نشده به دست، یا باید بگید قوا، قد بگید نفوس، یا باید بگید مثل قوه ناریه یا مثل قوه نفس. فا اندزال سهل قول به انها تفعلو به مشارکت الوز، یعنی مشارکت نسبه. این زل اول. و اما القوت التي لا يتوقف تأثیرها، یعنی این است که نمیتوان از زل اون مثال باشد، باید بفرماید که اما القوت الكذا ففران، اما القوت التي يتوقف مثل کذا، اما القوت التي لا يتوقف تأثیرها في فعلها الا على كون ذلك الفعل ممکن الحدوث في ذاته و تكون افاظتها افاظتها غیر مختصتن به شیء دون شیء من الاجسام، چنین چیزی وجب الا یکون لتلک القوه تعلق به شیء من المواد، لا فی فعلها ولا فی ذاتها، بل کانت غنیه عن الاجسام من کل الوجود فتکون من المفارقات العقلیه. از اینجا معلوم می شود به اینکه اونچه در همین جلد صفحه 378 سطر دوم آمده که اما یکون تأثیرها مختصن به محل معین، باید مناسب این باشد که یا بالاخره متوقف بر شیء است یا نه، همونطوری که در این پایان نتیجه گرفتن و بودن به این که و تکون و افاظتها غیر مختصتن به شیء دون شیء، یعنی جمعی اشیاء نسبت به علی سباست. اونجا هم باید بگن به این که یا تأثیرش شیئن فشیئن است به محلن فمحلن است، یا الاغرب و فالاغرب است، یا نه جمعی اماکن نسبت به علی سباست. خب و اندهاز تحقیق معلوم می شود که قوای جسمانی چهار کار از اونا ساخته نیست، فقط یک کار از اونا ساخته است، یا کار چهارم به طور مطلق ساخته نیست، به طور مشروط ساخته است. اون چهار کاری که ساخته نیست این است که بخواهد کانه تامه ایجاد کند در عالم طبیعت، ممکن نیست. بخواهد کانه تامه ایجاد کند در ماورای طبیعت، ممکن نیست. بخواهد کانه ناقصه ایجاد کند در ماورای طبیعت، ممکن نیست. بخواهد کانه ناقصه ایجاد کند در عالم طبیعت رها و بدون قید و شرط، ممکن نیست. فقط امر پنجم از کانه ناقصه و مشروط به اون نسبت و محاذات یا ردات ولا فی صفات، یا نکانه تام و نکانه ناقصه. لأن القرب و البعد مع مع میخواد مع ما لا حیز له بلا وز ممتنعون، اونا که قرب و بعد ندارن، اینم که بدون قرب و بعد کار نمی کند، پس در اونها اثر نمی کند، نکانه تام و نکانه ناقصه. خب برای فاعل طبیعی است دیگر، در آن از قوه جسمانی که ما فاعل الهی طلب نمی کنیم که لأن القرب والبعد مع ما لا حیز له بلا وز ممتنعون. من هم که باشه ولی مع است دیگه، اگه من اصلاحش بشه بله بله. لأن القرب والبعد مما لا حیز له بلا وز، اینم خوبه، ممتنعون. خب و اذا ثبت هذا، ثبته که قوه جسمانی لا تأثیر لها در وجود حیوره، یعنی کانه تامه، و صورت المقومه، یعنی کانه تامه اونها، فلا یکون لها تأثیر فی وجود شیء من الاجسام، یعنی کانه تامه در عالم طبیعت نیست، پس آفرینش در عالم طبیعت نیست. خب حالا اشکال این است که اگر آفرینش نیست چگونه اینها اثر میپذیرن؟ اگر با موجود مجرد رابطه ندارد چگونه با دعا یا غیر دعا از اونها فیض میپذیرد؟ چگونه موجود مجرد در اینها اثر میکند؟ میفرمایند به این که در پذیرش امکان ذاتی کافی است. همین که این شی ممکن الوجود باشد کافی است. این که تعیین کننده نیست، که تعیین به دست علت است. علت هم که نسبتش به جمیع اشیاء است. اون شی که مجرد است، وجودن و ایجادن نسبتش به جمیع اشیاء است. چون رهنش هر تو قید و زمان و زمین نیست، پس تأثیرش آزاده. اینم که امکان ذاتی او برای پذیرش فیض کافی است، پس کانه تامه و کانه ناقصه همه اینها با مجردات قابل تأمین است. الحمدلله.